Signš. قرارمون اینه دیگه، رأس ساعت 23 چند خبر اقتصادی رو با هم مرور کنیم، البته در همراهی با کارشناس خبری امشب آقای وحید عظیم‌نیا که به ما پیوستن. سلام بر شما، شب شما هم بخیر.
بله، منم خدمت شما خانم شعبانی بزرگوار و آقای نوروزی و همه شنوندگان عزیز. خب
چه خبر؟
بله خانم شعبانی، امروز 20مین سفر استانی رئیس قوه قضاییه بود که به مقصد سمنان این سفر انجام شد. حالا ما به حوزه قضاییش کاری نداریم. آقای رئیسی در بخشی از جلسه شورای اداری استان سمنان مجدداً به رفع موانع تولید تاکید کرده و گفته که کارآفرین باید احساس سهولت کار کنه تا بتونه به تولید ادامه بده. رئیس قوه قضاییه به این نکته هم اشاره کرده، هر کاری برای تولید کنندگان و فعالان اقتصادی لازمه باید انجام بشه. البته آیت الله رئیسی تلویحاً از اجرا نشدن قوانین مصوب مجلس در حوزه تولید و فضای کسب و کار انتقاد کرده که خاطرتون باشه چند وقت پیش هم در مورد سهولت اجازه ارائه مجوز و رفع انحصار در ارائه مجوز تو همین بخش خبری با هم صحبت کردیم.
بله.
خبر بعد این که معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران از اجرای طرحی موسوم به طرح شمیم خدمت با هدف اشتغال زایی و کارآفرینی در بقای متبرکین استان خبر داده. به گفته آقای قربانی، رویکرد این طرح اشتغال زایی و کارآفرینی برای اقشار مختلف جامعه هست تا با بهره‌گیری از فضای موجود در بقای متبرکین اقدام صورت بگیره و گفته که اوقاف در زمینه اشتغال زایی و محرومیت زدایی حامی کارآفرینا خواهد بود. بناست در این طرح اماکن متبرکی ساری به پایگاه تولید و اشتغال تبدیل بشن و بازارچه‌ها در جوار این اماکن راه اندازی بشه که البته در سطح استان مازندران است نه صرفا ساری. خبر بعدی هم که مدیر کل کمیته امداد استان ایلام از ایجاد اشتغال برای مددجویان ایلامی بر اساس ایده های نوین خبر داده و گفته که این کمیته به عرصه نوین اشتغال زایی برای مددجویان جوی کار ورود کرده و برای عملیاتی شدن این برنامه ها و پروژه ها از توان نخبگان، دستگاه های اجرایی و شرکت های فناوری استفاده خواهد کرد.
تا ازش عبور نکردیم.
بله.
یک نقدی به نظرم به عملکرد اوقاف وارد هست، هرچند که کمتر کارشناسان یا رسانه ورود میکنن به این موضوع، اینکه به نظرم میبایست مقدار اون اجاره بهایی که دریافت میکنن از به خصوص تولید کننده ها خیلی کمتر از چیزی باشه که رایج هست، یعنی کمک کننده باشه.
بله، رکته دقیقیه خانم شبانی. ما چون خبرنگار پارلمانی هستیم، بارها تو مجلس دیدیم تو بودجه سنواتی که امروز که آمدم از امروز کمیسیون تلفیق بودجه 1400 کارش رو به اتمام رسوند.
بله.
و ایشالله که گزارش آمده است بیاد سه. معمولا به این نکات توجه میکنند، ولی اینکه تو اجرا چقدر موفق بوده یا خیر نکته دقیقی هستش که
من خودم اجاره ها رو یه مقدار بررسی کردم، دیدم واقعا، یعنی اصلا باور نمی کردم که اینقدر اجاره ها بالا باشه و فکر می کردم به هر حال چیزی که وقف می شود به گونه دیگه باید باش رفتار کرد، یعنی که در اختیار افراد مستمند قرار داد، یعنی که به تولید کشور کمک کرد، یعنی مفیدتر باید واقع بشه. ان شاءالله که روی این موضوع حتما
راجب اجاره ها که دل خیلی ها خونه. حالا میرسم بهش. و آقای موسی نژاد یا همون مدیر کل کمیته امداد استان ایلام این رو هم گفته که این کمیته بنا داره الگوی جدید در زمینه کارآفرینی در کشور بشه و قصد دارن در آینده میزبان استانهای غرب کشور بشن. خبر بعد این که فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان گفته امروز شاهد امنیت پایدار مردمی در این استان هستیم، بنابراین شرایط لازم برای توسعه اشتغال و کارآفرینی در کردستان فراهم شده. آقای سردار حسینی هم گفت، این رو هم گفته که ظرفیت‌های کردستان بسیار وسیع و فوق‌العاده است و سرمایه گذاری در این استان زمینش فراهمه. روز گذشته معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد در کردستان حضور داشت و گفته که در سال 1400 مشاغل خرد خانگی و روستایی رو ساماندهی خواهیم کرد و پیشبینی میشه 500 هزار فرصت شغلی ایجاد بشه. آقای عبدالملکی گفته که کارآفرینان ستونهای اصلی انقلاب اقتصادی هستن و کشور ما به 2 میلیون کارآفرین نیاز داره و این رو هم گفته که کمیته امداد از سال 90 تا 96 1,400,000 شغل ایجاد کرده. این مقام مسئول همچنین گفته که اعتقاد راسخ به کردستان داریم و از هر جایی که بتونیم به پیشرفت و آبادانی این دیار کمک خواهیم کرد.
خانم بسمه میکنم آقای عزیزی، حالا با توجه که شما خبرنگار پارلمانی هم هستید و دسترسی بیشتری دارید به نمایندگان مردم، به این موضوع خوب توجه داشته باشه از پتانسیلی که در رسانه وجود داره در بحث کارآفرینی، به خصوص در روستاها، در شهرستانها که از مرکز دور هستند، دسترسی مردم به مسئولین خیلی کم هست استفاده بشود. ما قبلا بارها و بارها و بارها با معاونت روستایی ریاست جمهوری مسئله رو در میون گذاشتیم، ازشون خواهش کردیم بدون هیچ چشم داشتی که روی سازمان صدا و سیما به خصوص رادیو اقتصاد حساب بکنن، اینکه مردم نزدیک باشن. اگه خاطرتون باشه یک بودجه رفته بود برای استانها و بعد دیگه معلوم نشد که این بودجه چطور صرف چه کاری شد و ما هی رصد میکردیم که آقا این فعالیت روستایی که قرار بوده انجام بشه، کارآفرینی در روستا که قرار بوده انجام بشه. آیا من خودم همین آقای امیری که امشب خیلی خوشحال شدم از روستای راستگردان، شخصا پیگیر کار اون روستا بودم از معاونت ریاست جمهوری، ولی متاسفانه اونطور که باید و شاید موفقیت آمیز نبود، مردم صداشون به جایی نمیرسید که وقتی میرن جای طرحشون رو میبرن به دادشون برسن. و اگر نمیشود از اینجا از این تریبون استفاده بشه، ما ارتباط بگیریم سریع با مجلس، با معاونت ریاست جمهوری و مردم رو کانکت کنیم باشون.
من در حوزه اقتصاد شرکت های دانشبانی میخواستم صحبت کنم راجع به این موضوع اگر فرصت باشه، فقط این رو هم بگم ظاهرا فرصت نداریم خانم کتابچی، میگن فرصت تمومه. ببینید من
نه فرصت همون نیست.
خب بس بگم اینا خام شعبانی، ما در قانون اساسی اصل 121 اونجایی که رئیس جمهور سوگند یاد میکنی اصطلاحی داریم اسم استقلال اقتصادی. استقلال اقتصادی در کنار استقلال سیاسی هم ترازه. حالا ما معمولا به استقلال اقتصادی توجه میکنیم، انقلاب 57 هم همین رو برای ما به ارمغون آورد، ولی متاسفانه در روزه استقلال اقتصادی آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته. که استقلال اقتصادی هم یعنی عدم تأثیر پذیری اقتصاد کشور از تکانهای جهانی. یک نمونهش همین که شما فرمودید توجه به ظرفیت‌های مقبولمونه در جای جای ایران اسلامی هستش که باید مورد توجه قرار بگیره، بهش اشاره خواهم کرد
ان شاء الله.
و اینو بگم، معاون وزیر ارتباطات و اطلاعات امروز گفته زمانی که اقتصاد بدون بودجه در کشور دچار رشد منفی شد، اقتصاد دانش بنیان در ایران رشد مثبت 6.4% رو تجربه کرد. ما قبلا تو همین برنامه راجع به اقتصاد دیجیتال حرف زدیم. اقتصاد دانش بنیان که می‌خواستم خدمت شما عرض کنم یک اتساع معنوی و یک گستره وسیع رو داره، یعنی سرمایه اصلی دانشه. ما خوشبختانه تو این حوزه ما به شدت پیشرفت کردیم. حالا همین چند روز قبل که تقریبا حدود 3 هفته رزمایش‌های نظامی در خلیج همیشه فارس برگزار شد، برای اولین بار ما از هوش مصنوعی در تجهیزات نظامی استفاده کردیم. در کنار اون مثلا توزیع سازمان اجرایی بحث کوانتوم هستش که اینها همون شاکله و خمیرمایه این دانشه هست، یعنی وقتی چوسد آیت 90 هم پیش ماست همینه و سرریز فناوری نظامی برای حوزه های دیگر هست از جمله صنعت دفاعی، مثل همون نمایشگاه قطعات نهضت قطعه‌سازی که برگزار شد و این سرریز فناوری در سایر حوزه مثل برق، نیرو، آب و مختلف استفاده خواهد شد. و این نکته که شما میفرمایید رسانه باید توجه کنه، بله از نظر ما رسانه به خودی خود سرچشمه درد نیست و سرآغاز درمان هم نیست، بلکه یک ابزاریه برای انتقال هر آنچه که اتفاق میفته. امیدواریم که این انتقال به نحو احسن صورت بگیره، این منوط به این که خود مدیریت اجرایی قوی باشه.
سپاسگزارم از شما آقای عظیم‌نیا گرامی، پایان هفته خوبی داشته باشید، امید دیدار دوباره.
متشکرم، همچنین شبتون بخیر،
خدا حافظتون باشه. مرور خبرهای اقتصادی در همراهی با وحید عظیم‌نیا هم به پایان رسید. شب آفتابی رو پی میگیریم. در این گفتگو با آقای دکتر دیاکو نوروزی راهه، دکترای مدیریت بازاریابی و استاد دانشگاه، با موضوع چه کسب و کارهایی بیشتر میتوانند بفروشند شما رو هم دعوت میکنم به همراهی تا حوالی ساعت 24 سامانه پیام کوتاه 30367 تلفن 22-65-25-25 با پیشماره 0-21. قبل از اینکه بریم سراغ خبرها، داشتیم صحبت میکردیم با آقای دکتر نوروزی پیرامون یک سوال که یکی از مخاطبانمون مطرح کرده بودن. سوالشون جالب بود در مورد حاشیه سود مجاز برای کسب و کار، پرسیده بودن که چقدر میتوند باشه. بخشی از توضیحات شما رو شنیدیم آقای دکتر.
اختیار دارید. عرض کنم خدمتتون که من به عنوان یک نهاد قانونگذار نیستم که بگم که خب مبتنی برای یک رگولاتوری مثلا میتونم بگم که آقا حاشیه سود چند درصد میتونه باشه، ولی به هر حال بسته به اون کسب و کار که چقدر بهای تمام شده کالا یا خدمتش براش تمام شده است میشود حاشیه سود رو تعیین کرد. ولی آن چیزی که عرف است الان، اگر کسب و کاری در حقیقت در اشل بزرگ فعالیت نمی کند، یعنی کالای تندروی ندارد که به تیراژ بالا برسد، معمولا بین 15 تا 20 درصد حاشیه سود منطقی خواهد بود. خب طبیعی است که اگر بیشتر بشود بهتر از کی از سود بیشتر بعدش میاد.
ولی این دلیل نباید بشه که اینکه حاشیه سودمون رو بخوایم افزایش بدیم، قیمت کالامون هم افزایش بده.
اینها دیگه زیر مجموعه سازمان بازرسی و در حقیقت رگولاتوری هستن که بر
سازمان بازرسی خودم که صاحب کسب و کار هستم آسیب خواهم دید. چون مردم وقت میان و مصرف کننده یک مقایسه رو انجام خواهد داد. وقت فکر کنم موبایلتون روشن هست. این مقایسه رو انجام خواهد داد و اینکه این کالای مشابهی که من دارم تولید میکنم رو از یک تولید کننده دیگر هم میخواد بخره، اون وقت میگه چرا این باید گرون باشه؟ درسته ممکنه من در یک زمان کوتاهی به سود بیشتری دست پیدا کنم، اما در دراز مدت به ضرر تولید کننده خواهد.
خب طبیعی است. ببینید ما هر چقدر که بتونیم حاشیه سودمون رو کم بکنیم، ببینید اگه خاطرتون باشه راجع به اون مزیت رقابتی صحبت کردم، میگه اینجا حالا اون مزیت رقابتی که با هم صحبت کردیم نمود بیشتری پیدا می‌کنیم.
به هزینه ها مواد اولیه فکر کنم مش دقت داشته باشید.
من چون مشاور خیلی از کسب و کارهای بزرگ و کوچک هستم، الان کسب و کارهای ما به شدت معضل تامین مواد اولیه
دارن.
خیلی از این مواد اولیه از داخل تهیه نمیشه، یعنی مجبورن با ارز از خارج از کشور وارد کنن با همه این داستان ها و تحریم هایی که داریم. بعد شما نگاه کنید، طرف میره این رو وارد میکنه، میاد و تبدیل میکنه طبق یک فراوری به یک محصول تمام شده. حالا اون محصول رو میخواد با یه همچین حاشیه سودی هم بفروشه، دیگه نمیتونه بره همون حتی اون مواد اولیه رو هم بخره و بیاره. یعنی میخوام به شما بگم پارامترهای زیادی هستند که بر حاشیه سود تاثیرگذار هستند، ولی منطقیش بین 15 تا 20 درصد حاشیه سود منطقی است که برای کسب و کارها میشه در نظر.
خیلی ممنون از توضیحات شما. زمین این که شما شنونده عزیز هم اگر تولید کننده هستید و این که به فکر راه اندازی کسب و کار هستید، باید هزینه هاتون رو کاهش بدهید. مواد اولیه‌ای که میخواید در اختیار بگیرید، سعی بکنید که این مواد اولیه رو با مبالغ کمتری بتونید تامین بکنید و به این شکل میتونید سود بیشتری هم بگیرید. خب یکی از مخاطبانمون حامد از مشهد گفته نمرتون 20، خیلی ممنونم آقای حامد. کسب و کاری بیشتر میفروشه که بتونه پیوسته دنبال تولید یا طراحی محصولی جدید باشه، به طوری که اولین ارائه کننده محصول جدید در بازار باشه. به بخشی از توضیحی که ایشون دادن شما پاسخ دادید.
بله، معتقدم که کسب و کارهای، حالا اگر که بخوایم صحبت ایشون رو یه مقدار در حد متعادل تر بکنیم، کسب و کارهای موفق هستن که به دنبال مشتریان جدید باشند. در حقیقت شما اگر که صرفا هی محصول جدید تولید بکنید و مشتریان شما تعدادشون ثابت باشند و بازار گشایی نکنید یا توسعه بازار نداشته باشید، خیلی نمیتوانید در سوداوری محلی از اعراب داشته باشید.
خب بریم ببینیم که پیامک بعدی آیا علیرضا کمال غریبی از گلستان گرگان پزشک هستن، شنونده ما هستن. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر که شنونده برنامه هستید. احتمالاً باید الان در فکر سر کار باشید دیگه، درسته؟ خب به ما بگید دوستان کجا هستید و در حال انجام چه کاری. یکی از مخاطبانمون که اسم شریفشون رو ننوشتن گفتن اولین بار هست که شنونده این برنامه هستم، برنامه فوق‌العاده زیبا و هدفمند شما رو دارم گوش میکنم، به ویژه در شرایط فعلی جهت اشتغال سازی برنامه بسیار کمک کننده هست. خواستم از زحمات شما تشکر و قدردانی کنم. خیلی ممنونم، به ما قوت قلب میدهید. 0911 چون شماره آخر 9786 اگر اسمتون رو هم مینوشتید دیگه حرف نداشت پیامک شما. یک بخش دیگر رو همکاران هم آماده پخش کردن، با هم بشنویم. ساعت 23:16 دقیقه است.
رقابت کسب و کار تو جذب مشتری یه راهش اینه که بتونین به جای اون فکر کنین، اما سختیش اینجاست که تو این مسابقه بقیه هم سعی میکنن شبیه مشتری شما فکر کنن.
سلام همه شما شنونده عزیز رادیو اقتصاد، دکتر علی قوامی هستم، مشاور کسب و کار. از امشب میخوام در برنامه پرمخاطب شب آفتابی نتیجه سالها تجربه خودم و در زمینه راه اندازی کسب و کارهای خونگی موفق با شما به اشتراک بذارم. قبل از شروع بهترین نکته رو یادآوری کنم که راه اندازی کسب و کار موفق ملزم به صرف هزینه مالی و زمانیه. بنابراین باید قبل از اینکه دست به هر اقدامی بزنیم، ابتدا از میزان دانش، علاقه و صبر خودمون که برای این فعالیت نیاز مطمئن بشیم. حالا بریم سراغ اصل مطلب. همونطور که میدونید هر کسب و کار موفقی با یک ایده خلاقانه شروع میشه که اینو ایده ها هم از تمرکز روی مواردی که در اون خوب عمل میکنیم و یا از انجامشون لذت میبریم نشأت میگیرن. بنابراین اولین گام راه اندازی یک کسب و کار خونگی موفق یعنی پیدا کردن یک ایده خوب برای کارآفرینی. پس یه تیکه کاغذ و یک قلم بردارید و نکاتی که میگم رو یادداشت کنید، چون امشب میخوام شما رو با 3 از ساده ترین روش های ایده پردازی آشنا کنم. اگه آماده هستید شروع کنیم. اولین روش که میخوام بهتون یاد بدم طوفان فکریه که هم میشه به صورت فردی انجامش داد، هم به صورت گروهی. در این روش باید به ذهنمون اجازه بدیم که آزادانه به پرواز در بیاد. برای یه سوال مهم و حیاتی پاسخهای متفاوت و یا حتی عجیب و خنددار ارائه کنه. میپرسید کدوم سوال؟ معلومه این سوال که من با توجه به دانش، تجربه ها، علاقمندی ها و مهارت های خودم یا اعضای خانواده‌ام چه کالا یا خدمتی میتونم ارائه بدم که پاسخگوی یک نیاز یا راه حل برای رفع یک مشکل در یک صنعت یا بازار خاص باشه. بازار این هم مشتری ها. با یادداشت کردن پاسخهایی که خود به خود به ذهنمون میرسن ما فهرستی از ایده های خوب به دست میاریم. دومین روش ایده پردازی تفکر معکوسه. همونطور که از خود کلمه تفکر معکوس معلومه، این روش با روش‌های منطقی و عادی فرق داره. یعنی چی؟ یعنی که به جای فکر کردن درباره مسئله، باید به ایده‌های مخالف فکر کنیم. مثلا، به جای پاسخ به این که چطور دنبال کننده‌هامو در اینستاگرام بیشتر کنم، مسئله چطور کاری کنم که اصلا هیچ دنبال کننده‌ای نداشته باشم و حل کنیم؟ دیدید خیلی راحت بود. سومین روشی که معمولاً کارآفرینای موفق برای ایده پردازی خلاقانه ازش استفاده میکنن رویا پردازیه. با اینکه خیلی قبول ندارن، اما رویا پردازی یکی از بهترین روش ها برای رسیدن به ایده های عالیه. خود کلمه رویا پردازی اجازه میده خیلی راحت و مثل یه بچه بازیگوش فکر کنیم. وقتی در زمینه ایده پردازی از رویا پردازی حرف میزنیم، منظورمون خیال بافی مفید در راستای یه هدف مشخصه. جالبه بدونید که خیلی از مخترعان بزرگ از همین رویا پردازی به ایده های ناب رسیدن. بهترین مثالش هم اختراع هواپیماست. امیدوارم از نکاتی که امشب گفتم حداکثر استفاده رو برده باشید و شب‌های آینده هم ما رو در برنامه پرمخاطب شب آفتابی از رادیو اقتصاد دنبال کنید. همه شب‌هاتون به زیبایی آفتاب و عالمتاب. خدا نگهدار.
شب شما بخیر باشه همراهان گرامی. دوستان عزیز شنونده شب آفتابی رو زنده از شبکه رادیوی اقتصاد میشنوید. اونهایی که میپرسن برنامه زنده است یا تو دیدی، برنامه خیلی وقته که زنده تقدیم حضور شما میشه. پنجشنبه ها از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما گفتگو میکنیم. موضوع برنامه امشب یک سوال هست: چه کسب و کارهای بیشتر میتوانند بفروشند؟ در صورت تمایل از طریق دو پل ارتباطی میتونید به این سوال پاسخ بدید. سامانه پیام کوتاه 30367 و تلفن 22652525 با پیش شماره 021. خب مادر محترمی پیامک ارسال کردن، گفتن که پسر من یک نخبه است در تعمیر موتور سیکلت، اما متاسفانه آمده تهران، نمیتونه مغازه هم اجاره بکنه و چه کار باید بکنه؟ آقای دکتر، من قبل از اینکه حالا پیامک رو آنتن بخونم با شما یک مشورتی داشتم. این مادر بزرگوار رو چطور راهنمایی میکنه که پسرشون کسب و کار خودش رو داشته باشه؟
عرض کنم خدمتتون که همینجا میخوام یه جمله بگم. خدا خیرتون بده که در حقیقت دنبال این هستیم که سطح رفاه در حقیقت هموطنانمون رو ارتقا بدیم یا حداقل کمک کنیم به ارتقاشون. کاری که از دست بنده برمیاد این استش که محبت بکنن این مادر یا فرزندشون به دایرکت اینستاگرام من یه پیغام بدن تا من بتونم اونجا بیشتر باهاشون آشنا بشم و به واسطه در حقیقت ارتباطاتی که با کارآفرینان و صاحبین کسب و کار بزرگ دارم بتونم اگر خدمتی از دست من برمیاد برای این جوان با استعداد کشورمون انجام بدم. کافیست که در حقیقت diako.nowruzi رو که با کی در حقیقت دیاکو نوشته میشه، diako.nowruzi رو سرچ بکنن یا به فارسی هشتگ دیاکو نوروزی رو دنبال بکنن، به پیج من میتونن برسن. اونجا منو پیدا بکنن، فالو بکنن، در حقیقت پیامشون رو بگذارن. من با کمال میل در حقیقت با نهایت سعی و اهتمامی که تلاش میکنم بتونم برای این هموطنمون داشته باشم گره‌گشایی بکنم.
از جایی که گفتن یه خانواده آیلمندی هم هستم و نانوور خانواده پنج نفره، امیدوارم که مشکلشون حل بشه و این مادر گرامی ما رو هم بیخبر نگذارند. از کرمان اختیارآباد آقای غلام حسین پیامک ارسال کردن، گفتن که نمره 20 رو میدم به شما. خیلی ممنونم از شما که شنونده ما هستید در این ساعت. آقای محمد نیک محمدی از تبریز در حال استراحت هستن، درود بر شما، نمره 20 رو به ما دادن، خیلی ممنونم. اسقر صفار از مشهد مقدس نمره 20 دادن، خیلی ممنونم از شما. عذرخواهی میکنم صدام گرفته. بهمن قاسمی نمرتون 20ه و به سوال برنامه اینطور پاسخ دادن: شغل هایی بهتر میفروشند آقای دکتر نوروزی که علاوه بر تمام امتیازهای محصول داشتن اعتماد به نفس و باور رو در خودشون زنده نگه داشتن، صداقت و شاد زیستن رو هم همراه خودشون دارن، با مردم و مشتری ارتباط عالی برقرار کردن و پذیرای مخاطب خودشون هستن، به نحو احسن و بهترین جاذبه ها رو در فروش محصول خودشون در نظر گرفتند.
عرضی ندارم و موافقم با فرمایشات این دوست عزیزمون.
پس ایشون هم نمرشون 20 هست. خب آقای علی عباسی از تهران یه پیامک بلند بالایی ارسال کردند، سلام کردن به شما، گفتن که یک پیشنهاد دارم برای آقای دکتر نوروزی که روی بحث تنوع محصولات یک شرکت در تنوع کاربرد، مصرف انرژی، شکل ظاهری، نوع بسته‌بندی، زمان ماندگاری، زمان دسترسی ارسال به مصرف کننده در اقلیم‌های مختلف حتی به سایر نقاط دنیا هم راهنمایی کنید که این شرکت‌ها باید چه تدابیری رو بیاندیشند.
از کنم که یه خوری بس تخصصی شد دیگه. بله. حالا ما زیر مجموعه در حقیقت
ابتدای برنامه هم گفتیم که ورود نمی کنیم،
آره نمی خواهیم بکنیم، ولی من خیلی موجز میگم و سعی میکنم مرجع بدم برای اینکه بزرگوارون بتونن بهش دسترسی داشته باشن. زیر مجموعه مباحث فنی بازاریابی مبحثی وجود داره تحت عنوان آمیخته بازاریابی. بله. در حقیقت آمیخته بازاریابی که خب در ورژن اولش 4 تا آیتم بود، در ورژن دومش به 5 تا آیتم و در ورژن آخرش به 7 تا و بعضن هم کسایی هستن که مدعی هستن که بیشتر هستش، آیتم هایی هستن که در حقیقت یک کسب و کار نیازمند اینه که این آیتم ها رو داشته باشه تا بتونه در حقیقت کار خودش رو انجام بده. این آیتم ها رو اگر من به اختصار 4 تای اولش که به 4P در حقیقت در انگلیسی همون آمیخته بازاریابی فارسی معروف هستش من اشاره بکنم، بحث محصول، قیمت، پروموشن یا ترویج فروش و نهایتاً پلیس یا همون مبحث مکانه در حقیقت ارائه محصول هستش. بزرگواران اگر که در این عرصه احتیاج به اطلاعات بیشتری دارن کافیست که در حقیقت کلید واژه آمیخته بازاریابی رو در اینترنت سرچ بکنن، حتما به مقالات جذابی در این خصوص دست خواهند یافت.
خب خانم شادی از کرج سلام کردم به شما، گفتم آقای دکتر نوروزی در کرونا و این وضعیتی که در حال حاضر رقم خورده برای ما، سراغ چه کاری بریم که خوب بفروشیم؟ همون توضیح ابتدایی شما و همین حال شماست،
ولی میخوام یه چند تا اشاره هم بکنم. حالا به نظرم بهتره که یه چند تا اشاره بکنیم. ببینید مبحث کرونا خیلی از کسب و کارهای ما رو وادار کرد به دورکاری، یعنی در حقیقت خیلی از کسب و کارهای ما شروع کردن به دورکاری کردن. به مثابه این دورکاری خیلی از احتیاجات و نیازهای ما هم داره از راه دور مرتفع میشه، یعنی حتی امکان تا اونجایی که میشه ما دیگه برای تهیه غذا به رستوران نباید بریم، گوین که الان مردم دوباره رعایت نمیکنن و دارن میرن، که من همینجا از هموطنانم خواهش میکنم که در حقیقت رعایت بکنن این داستان رو. و مثلا همه این نیازمندیامون رو داریم سعی میکنیم از طریق فروشگاه‌های اینترنتی و این جور مواقع در مبادی تامین بکنیم. لذا وقتی داریم از بحث اینترنت صحبت میکنیم، حالا کسب و کارهایی که به اینترنت وصل میشوند میتونن کسب و کارهای پرسودی باشن. من بایستی مثل فروش آنلاین، بازاریابی آنلاین، کمک کردن به بحث بهینه‌سازی موتورهای جستجو برای پیدا کردن کسب و کارهای آنلاین، مشاوره های آنلاین، تدریس آنلاین، برنامه‌نویسی هایی که در حقیقت با اپلیکیشن های آنلاین یا رسانه های اجتماعی آنلاین در ارتباط هست، تولید محتوا در حقیقت و مباحثی از این دست کسب و کارهای سوداوری هستند امروزه.
خیلی ممنون از توضیحات شما. تلفن داریم بشنویم.
برنامه شب آفتابیه.
بفرمایید لطفا.
برنامه‌تون بسیار عالیه. نمرتون 20/20. مسلم بواد هستم از اسلام‌شهر.
پدر عزیزم چقدر خوشحالم که صدای گرم شما رو میشنوم. خیلی ممنونم از نمره خوبی که به ما دادید. خب بریم سراغ پیامک‌ها. آقای یا خانومه رضایی از مشهد مقدس سلام کردم به شما باز ایشون، و چقدر استقبال شده خدا رو شکر امشب از حضور شما در برنامه آقای دکتر نوروزی. گفتن که آقای دکتر در مجازی، این واقعا دیگه مجازی، در مجازی چطور باید بفروشین که مردم به ما اعتماد کنند؟
خیلی مبحث مهمی سرکار خانم شعبانی. در حقیقت یکی از چیزهایی که کسب و کارها رو میتونه در حقیقت به صورت باثبات در ادامه راه خودش تقویت بکنه بحث اصالت هست. ما زمانی که از اصالت صحبت میکنیم یعنی یکی بودن درون و بیرون، یعنی همان چیزی رو ارائه بدیم که مدعیش هستیم. لذا در کسب و کارهای مجازی متاسفانه همون بلایی که این مدت سر این تبلیغات ماهواره‌ای اومده در حقیقت داره میفته، یعنی چیزی رو در اونجا ارائه میکنن یا صحبت از چیزی میکنن، کالا یا خدمتی میکنن که در واقع وقتی شما میری اون کالا رو ابتیا میکنی یا تهیهش میکنید یا اون خدمت رو میبینید اونی نبوده که میگفتن.
با واقعیت خیلی فاصله داره.
واقعیت امر همین هستش. بنابراین کسب و کارهایی رو من در حقیقت رو بستر رسانه‌های اجتماعی و اینترنت موفق میدونم که ادعاشون با اون چیزی که ارائه میدن برابر باشد و در حقیقت دست رو هم باز بگذارن برای اینکه انتقادات رو هم همونجا منعکس بکنند. ببینید، هیچ چیزی بهتر از صداقت نیست. اگر ما در جایی کوتاهی کردیم، بگذارید مخاطبان ما اون رو بگن و ما در صدد بر بیاییم مرتفعش کنیم و همونجا از اون مشتریمون بخوایم که حالا که مرتفع شد شما حالا نظرت رو بده. خیلی‌ها دیدم که انتقادات بعد رو پاک میکنند، کامنت های بعد رو پاک میکنند، نمیذارن. یعنی این که ما رو راست نیستیم. بنابراین اگه بخوام جمعش بکنم، همون بحث صداقت میشود.
یعنی حس ارزشمند بودن، حس ویژه بودن رو باید به مخاطبمون بدیم که وقتی این حس رو از ما بگیره، اون وقت به ما اعتماد می